باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 47، 42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما به وصفی در خطبه متقین رسیدیم که خیلی به درد محیط علمی و کسی که کار علمی میکنه میخوره. امیرالمؤمنین حدود 110 فضیلت رو در خطبه حمام برای اهل تقوا بیان می‌فرمایند. فقط یکی از این فضیلت‌ها رو دو بار بیان فرمودن به دو عبارت و اون همین فضیلت هست. درباره روز اهل تقوا که روزشون رو چگونه آغاز می‌کنند و چگونه سپری می‌کنند بیاناتی دارن که در صدرش این فضیلت هست. همچنانی که درباره شب اهل تقوا یک موضوع رو انتخاب کردن، اونم نماز شب خوندن و قرآن خوندن اهل تقوا بود، درباره روز اهل تقوا هم یک سلسله اوصافی رو مطرح میکنن که در صدرش بحث علمه. حتما آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در نظر نداشتن که خطبه حمام رو برای دانشگاهیان مطرح بکنن، برای اهل تقوا مطرح میکردن. منتها چه باید کرد که اهل تقوا مهمترین ویژگی که در رفتار روزانشون دارن این است که با علم سر و کار دارن، این که علم رو شغل بعضی ها بدانیم یا شغل دوران جوانی صرفاً بدانیم این روش صحیحی نیست. علم اساساً یکی از رفتارهای روزمره اهل تقوا به حساب میاد. منتها درباره علم یک ویژگی بسیار کلیدی و اساسی رو مطرح می‌فرمایند. آقا می‌فرمایند که اما النهار فحلما و علما، اما روز اینها کسانی هستند که هم به علم می‌پردازند هم به حلم، هم عالمند هم حلیمند. جای دیگری از همین نهج البلاغه شریف می‌فرماید که اما النهار فحلما و علما، حلیمانی عالم هستند، آدم‌هایی هستند که در عین بردباری علم دارند. جای دیگری در همین خطبه حمام می‌فرماید که می‌بینید که اهل تقوا آدم هایی هستن که علم و حلم رو در هم می آمیزند و با هم مخلوط می کنن. خب من می خوام درباره رابطه علم و حلم یه صحبتی بکنم که روایات فراوانی هم در این باره هست، منتها با یه مقدمه. این که اخیراً که چه عرض بکنم، مدتی است مقام معظم رهبری می فرمایند که نهضت تولید علم، نهضت نرم افزاری، یه جنبشی در جهت رشد و شکوفایی علمی باید تو جامعه ما پدید بیاد که طبیعتاً مخاطبان اولش هم دانشگاهیان میتونن باشن. این چه ربطی با شأن رهبری جمهوری اسلامی داره؟ چون ایشون باید به مسائل اقتصادی یا نظامی یا بالاخره وجوه مختلفی که توی مملکت داری هست اشراف داشته باشن، به عنوان یک عالم دینی و یک ولی فقیه به موضوع تولید علم اشاره بکنن، یا اینکه اساساً شأن یک عالم دینی است که در جهت رشد معنوی انسان‌ها از اولین سفارش‌هایی که می‌کنه به علم سفارش بکنه. منتها ایشون به علم سفارش نکردند. علم زیاد پیدا میشه، هم علم سرکاری زیاد پیدا میشه، هم علم بیبار و برگ زیاد پیدا میشه. به تولید علم تصریح کردن، تولید علم نتیجه یکی از خصلت‌ها و فضائل اهل تقواست قبل از این که نتیجه فعالیت علمی باشه. بنده این رو با ادعا عرض میکنم، عیبی نداره شما در ذهن شریفتون این سوال موجود باشه و موج بزنه که آقا غربیا در علم پیشرفت کردن مگه تقوا داشتن؟ عیبی نداره، این سوال جوابهای بسیار زیبای دندانشکنی دارد که انشالله عرض خواهم کرد. شما این سوال رو فعلا بذارید تو کمد کنار تا ما با هم راحت صحبت بکنیم. غیر اهل تقوا ممکنه به علم بپردازن، ولی این اهل تقوا هستن که بیشتر به علم میپردازن و نیز بهتر به علم میپردازن. علت این که اهل تقوا بهتر و بیشتر به علم میپردازن خصلت حلمه. حالا حلم با علم چه رابطه ای داره که رابطهش در نهایت موجب میشه به این که تولید علم هم تحقق پیدا میکنه، رشد علمی هم و بعد رشد تکنولوژیک هم برای یک جامعه ای که علما و علما درش زیاد هستن پدید میاد؟ این رو عرض کنم. حلم رابطهش با علم در چند مرحله است. یک، در مرحله تحصیل. خیلی از آدمهای با استعداد درس نمیخونن به دلیل اینکه حلم ندارن. یکی از مصادیق نداشتن حلم در جریان تحصیل علم اینه که آدم نشسته سر درس خوندن حواسش پرت میشه، حوصله نمیکنه تمرکز پیدا بکنه. قدرت تمرکز و ادامه دادن یک مسیر علمی تا اونجایی که سلولهای مغزی تغذیه شده باشن و خون برسونه مواد لازم رو به مغز، هیچ حواسش جای دیگری نباشه، این ناشی از حلمه. شما چجور پایی برنامه جذابی مثل یک فوتبال مهم، یک فیلم سینمایی مهم نیازی نیست توجهت رو جلب بکنی؟ چون اون فیلم دلت رو و هیجانت رو تحت تاثیر قرار داده، تمرکز تو ادامه داره. یادت میره گشنه ای یا نه، یادت میره چند ساعت گذشت. اما کار علمی کار حوصله بر و حلم بریست. خودت باید یه قدرتی داشته باشی به این کار تحصیل علم بی جاذبه اقدام کنی. دقت کنن دوستان، حالا با این مثل تعبیرات بنده زیاد گیر ندید، دوره کاردانی با کارشناسی با دکترا چه فرقی میکنه؟ یعنی مثلا دکترای پیوسته در نظر بگیرید، کاردانی یه مقدار درس میخونه، میدونه دو سال دیگه یک سال دیگه علمشو به کار میگیره. این قبول نیست، جرزنی نکن. تو داری توجه به علم میکنی به خاطر فایده دو سال بعدش. مردی توجه به علم بکن به خاطر فایده 4 سال بعدش، و اگه مردتری توجه به علمی بکن که بناست 8 سال دیگه لذتشو بچشی. اون وقت از اینها هی مردتر اون کسیه که تحصیل علم میکنه، توجه به یه مفهوم میکنه، هیچ لذتی هم از نتیجه این دانایی فعلا نمیبره، غرق خود داناییه. اینا اگه مردن، نامرد کیه؟ نامرد اونیه که میتونه توجه بکنه. نامرد البته در تعبیر این جلسه ما یعنی کسی که حلم نداره، کسی که فقط میتونه توجه و تمرکز پیدا بکنه به علمی که نتیجهش همین الان بهش داده میشه، مثل فیلم سینمایی. ببینم این چی میشه، ببینم این گل میزنه یا نه، ببینم این چی میشه. قشنگ توجه میکنه. بچه هایی که سر کلاس بند نمیشن توی ورزشگاه راحت بند میشن، به خاطر یک لحظه هیجان تمرکز پیدا میکنن، توجه پیدا میکنن، تداوم در توجه پیدا میکنن، حواس پرتی هم پیدا نمیکنن، میبینن این گل میزنه یا نمیزنه. مشکل این که کسی درس بخونه یا نه بیشتر از این که مربوط بشه به استعداد مربوط میشه به خصلت‌های روحیش. میتونه بردباری بکنه یه کار بیمزه رو ادامه بده، یا دلش اسیر مزه هاست. اگه دلش اسیر مزه ها باشه، حواسش هم پرت میشه. البته حواس پرتی فقط معناش هوسرانی نیست، بلکه گاهی از اوقات هوسرانی یه عادتی به فعالیت ذهنی انسان میده که بدون هوسرانی هم شما میبینید حواس پرتی رو دارید. حواس پرتی هم ناشی از یک عادت رفتاری در رفتار ذهنی انسانه، هم ممکنه مستقیما مال هوسرانی دل آدم باشه. حلم یعنی چی؟ امیرالمومنین میفرماید حلم یعنی خیشتنداری، اراده میل خودش رو و بعد در نتیجه اراده توجه فکری خودش رو خودش در اختیار داره. من الان میخوام به این موضوع توجه کنم. وقتی میگه من الان میخوام به این موضوع توجه کنم، بمب اتمم جلو چشمش بترکونی، این دیگه توجهش به جای دیگه جلب نمیشه. این اراده کرده توجهش به این موضوع باشه. شما به موضوع خیشتنداری در توجه سر نماز هم عنایت بکنید، شبیه همین قصه است. در حلم، در امتزاج حلم با علم، توجه تو باید به یه امر معرفتی جلب بشه. در سر سجاده توجه تو باید به یک امر معنوی جلب بشه. البته به یه امر معنوی خیلی سخت تره، ولی کسی میخواد نماز با توجه بخونه، بره قدرت تمرکز خودشو در جریان تحصیل علم یا فعالیت‌های دیگر علمی تمرین کنه. حلم اگر با علم در آمیخته شد، نتیجه‌اش چی میشه؟ آدم در جریان تحصیل میتونه بردباری کنه و به جمع‌آوری علمی که آنچنان هم ممکنه مزه نداشته باشه بپردازه، و الا با همه استعداد اهل فعالیت‌های ذهنی میشه که فوری نتیجه میگیرن. بعضی از این جیبورا انسان‌های بسیار باهوشیان. میگن که توی زندان وقتی که میری اینجور آدم‌ها رو می‌بینی، می‌بینی که بهره هوشیشون، سرعت انتقالشون، خلاقیتشون، حافظه‌شون فوق‌العاده بالاست. از کسانی که اونجا بودن و نتیجه مطالعات خود بنده هم چند ماه توی زندان اوین که زندانی ها به می گفتن تو هم مثل ما زندانی شدی، این نشون میداد اینا از در استعداد هیچی کم ندارن. اصلا این حرف مشهوریه، چه هنری نیست که میگم نتیجه مطالعات بنده است آیا آقایان بدانید این موضوع این گونه است. خب اینا چرا نتونستن درس بخونن؟ برای اینکه نمیتونستن حلم داشته باشن. اگه حلم داشتن کار علمی میکردن، یعنی نتیجه لذت بخششو مینداختن برای آینده دور. اگه حلم داشتن کنترل میکردن توجه خودشون رو، و این توجه رو معطوف به کتاب میکردن، معطوف به موضوع علمی خودشون میکردن. خب اینجا دیگه شما وارد بحث نشید، خواهش میکنم. چه چیزهایی حلم را در عرصه تحصیل از بین میبرد؟ هر نوع هوسرانی و زمینه تحریک عاطفه یا شهوات میتونه حلم آدم رو از بین ببره، بردباری آدم رو از بین ببره. اگر یه زمانی آموزش عالی ما یه ارتقاء علمی پیدا بکنه از این جهت که طراحان نظام آموزش عالی بر اساس پیشرفته ترین نتایج علوم انسانی، خدا پیغمبرم خدا حافظ کاری باش نداریم، حزب اللهی نمیخوایم بشیم، بر اساس علوم انسانی بشینن طراحی بکنن نظام آموزش عالی رو، میگن اگر دخترها و پسرها توی محیط درس بخونن، خب معلومه راندمان تحصیلی میاد پایین. این به خدا ربطی نداره، این به خدا پیغمبر ارتباط داره، این به خودمون ارتباط داره، به کار علمی ارتباط داره. مثل اینکه شما از وایت بورد و تخت سیاه سر کلاس استفاده میکنید، من بیام میگم آقا حرامه، آقا حرامه، مستحبه، مستحبه آقا، مستحبه استفاده کنیم. آجا آقا زحمت کشیدی، لازمه، مستحبه چی ببرو دنبال کارت. بعد من بیام به شما بگم که بهتر است محیط خانوما و آقایون تو دانشگاه ها جدا باشه، میگن آجا آقا بهتره چی، مستحبه چی، لازمه دیگه، ببرو کنار. هیچ وقت چیزایی که از نظر علمی خیلی محرز بدیهیه که لازمه ما سرش توصیه نمی کنیم. حالا نه اینکه کاریکاتور این حرف بنده رو بکشن، مثلا دانشگاه مختلط پرده بکشن وسط کلاس میشه کاریکاتور این عرض بنده، یا مثلا صندلی ها رو پشت به هم دیگه درست بکنن، خواهرانه برادرانه، صندلی نیمکت برادرانه خواهرانه، اون بر بشین اون بر رو تو بکن اون بر، بدتر میشه. میگه ببینم اون بر چه خبره، آزاد باشن اونجوری راحت ترن. من کاری به نجابت و فطرت پاک و عالی جوانها و روحیه لطیف جوانها که با معصیت جور در نمیاد ندارم. این همه خوبی و معنویت تو دانشگاه های ما از عجایب دهره، ولی چقدر میتونه این کار بهش توجه بشه؟ چی حلمو از بین میبره؟ بخشش وابسته به زمینه های بیرونیه، ولی بخش عمدهش وابسته به زمینه های بیرونی نیست. من ادامه بدم بحث خودم رو، نگاه کنید در مصداق ها بعضی وقتا باید به نخبگان علمی خدمت کرد. برای چی؟ برای اینکه گرفتاری مالی نمیذاره اونا درس بخونن، حلمشو از بین میبره، علمش هم مخدوش میشه. امکانات دادن حلمو افزایش میده، ولی این اصیل نیستا که تو با امکانات بیرونی حلمت افزایش پیدا بکنه. حالا یه قسمت دیگه از عرضم هم بگم. حاجی اگه اینو گفتی پس بگو این اصیل نیست که محیط دانشگاه رو دختران و پسرانش رو از هم جدا بکنن، بعد تو در اصل نبودن زمینه شهوت یا عاطفه، همش هم شهوت نیست، جوان ها خیلی وقتا به دلیل عواطف و علایق توجهشون به هم دیگه جلب میشه، به دلیل نبودن زمینه شهوت و عاطفه اینا حلمشون افزایش پیدا بکنه، نه این ارزش اصیل داره. ازا ما سینه چاک نمی کنیم. حالا اگه شد بد نیست، تازه باید اون موقع مواظب یه سلسله عوارض دیگه باشیم. دانشگاه هایی که فقط زنونه یا مردونه هستن مشکل حلمشون حله. اونجا هم بنده باید برم بگم که آقا تو فکر نکن اون ور دیوار خبریه، همون حلم تو از بین میبره. یا هوس این که در یک دانشگاه مختلف درس بخونی حلم تو از بین نبره، اون هوس خوندن درس در یک دانشگاه مختلف حلمشو از بین میبره. زمینه های بیرونی حلم نبودن تحریک هاییست که حلمو از بین میبره، چه از نظر عاطفی، چه از نظر شهوانی، چه از نظر مادی. ولی زمینه از بین بردن یا زمینه ایجاد کردن برای حلم اصالت نداره. تو باید مالک دلت باشی. مالک دلت که بودی میتونی دیگه به فقر آینده فکر نکنی. از نظر اخلاقی برای یک دانشجو زشت، سم مهلک، رذیله ایست که انسان رو از دایره تقوا خارج میکنه که به فکر شغلش باشه. خدا به اهل علم، برای اهل علم روزی رو تضمین کرده. تو به شغلت چی کار داری؟ تو به علمت بپرداز. نگرانی از آینده حلم از بین میبره. حسادت به دیگران، حسرت خوردن به گذشته، حرص به بیشتر داشتن، اینا همه حلم از بین میبرن. هر کدوم از اینا اومد، حلم که از بین رفت، علم میشه حد اقلی. تحصیل علمم که بکنی علم حد اقلی پیدا میکنی. بنده خدمت شما عرض بکنم، اگر درس های اخلاقی در دانشگاه های ما جون بگیره، اونم آدم حسابی درس اخلاق بده، نه اینکه دوستان گیر نیارن به بنده بگن درس اخلاق مثلا بده، درس اخلاق، روحیه اخلاقی روش بکنه، 90% دانشجوهای ما دانشمند میشن. ما هیچ دانشمند شدن چقدر استعداد میخواد؟ بسیاری از دانشمندان از کسانی که خدمت کردن، تولید علم داشتن، از نوابغ نیستن، از پشتکارشونه. اتفاقا شما بعضی از دانشمندان رو میبینید که هیچ تیزهوشی شما رو ندارن، جامعه نگری شما رو هم ندارن، میبینید دانشمنده. چرا دانشمند شده؟ چون اصلا عقلش، یه کلمه بگم بعد سانسور کنید شما، میدونید چرا دانشمند شده؟ چون اصلا عقلش به اون پدر سوخت بازیه که تو عقلت میرسه نمیرسه. اینقدر مثل تو تیز نیست. حالا تو اگه این تیزی تو در جهت علم به کار ببری بیشتر از اون میفهمی. منتها آدم یه ذره که تیز شد حواسش هزار جا میره، میگه اینو چجوری دور بزنم، اونو چجوری به دست بیارم، اینو چجوری چیکار کنم، میشه زرنگ. مرحوم بهاءالدینی میفرمود زرنگ بازی در نیارید، ساده باشید. مؤمنین ساده رفتار میکنن، لذا دیگران در مورد اونا فکر میکنن اینا آدمای ساده این. نه، اینا ساده نیستن، اینا خیلی راه راهن، ولی تو فکر میکنی ساده است چون ساده عمل میکنه. واقعا ساده عمل میکنه ها، میگه من چیکار دارم. اگر حلم لازمه علم در مقام تحصیل، البته در مقام های دیگر هم حلم لازمه که عرض خواهم کرد، این حلم رو چجوری باید به دست بیاریم؟ یا باید زمینه های بیرونی حلم رو بهتون بدن، یه ویلا تو اروپا بهت بدن با عضویت هیئت علمی اونجا، همه نیازهاتو اشباع بکنن، بعد تو بشینی حلیمانه کار علمی انجام بدی. اینهایی که از بیرون زمینه براشون آماده میشه کار علمی بکنن، از بیرون تقویت میشه حلمشون تا به علم بپردازن، اینا زیاد علمشون پیشرفت نمیکنه. فکر نکنید تأمینه حالا هر رایی که شد، علمشون هم زیاد نخواهد بود، چون آب چشمه باید از خودش آب داشته باشه، این آب دستیه. اما اگه کسی از درون روح خودش حلم داشته باشه، علامه طباطبایی حلمش اینقدر زیاده، سر اون نماز مخصوصی که بهش گفته بود مرحوم قاضی استاد عرفان ایشون که بخونه، بعد گوش گفته بود که سر نماز یه اتفاقایی برات میفته اعتنا نکن، اون وقت ازش میپرسن که چه اتفاقی افتاد برات، گفت چی، یکی از حورالعین از بهشت اومد توی مسجد و توی دور سجاده من میگشت و طنازی میکرد و من بهش اعتنا نکردم، حتی بین رکعاتم هم بهش اعتنا نکردم. یه رندی اونجا تو جلسه ازشون سوال میکنه، از شاگردانشون، که دلت نسوخ براش اینقدر مثلا برای تو عشوه اومد تو توجه نکردی؟ او چرا اون موقعی که داشت از در میرفت اون بعد برگشت یه نگاه ملتمسانه مایوسانه دیگه کرد، اون موقع یه ذره دلم براش سوخت ولی اعتنا نکردم. این حلمش چقدر بالا، قدرت درونیش چقدر بالاست. آقا این قدرت رو شما به دست بیاری با یه مقدار علم به کجا میرسی؟ به اوج خلاقیت، به اوج خلاقیت. اصلا نمیتونی جمع بکنی. نمیدونم من در مورد علم صحبت بکنم یا نه. شما فکر میکنید یه دانشجو وقتی که میره سر کلاس اطلاعات باید جمع بکنه؟ این که دوران دانش آموزیه، هر اطلاعی رو بهش میدن اگر روحش آماده باشه برای تحصیل علم، این فقط باید سوال جمع بکنه. سوالهایی که تو ذهنش پیش میاد از هر نوع احتمال دیگری که با فعالیت فکری به ذهنش خطور کرده، از رابطه بین این آگاهی و هر آگاهی محتمل دیگری. عرض بنده رو دوستان میرسن دیگه. اصلا تولید علم که میدونید چجوری میشه؟ رابطه بین دو تا علم، دو تا گزاره، دو تا آگاهی، آگاهی سوم رو تولید میکنه. حالا ما بخوایم به منطق ارسطویی به زبان بسیار ساده بگیم، تفکر یعنی حرکت بین دو معلوم، از حرکت بین دو معلوم یک مجهول کشف میشه. حالا به کسی که ذهنش آماده است برای کار علمی یه دونه معلوم بده، هزاران معلوم دیگه ای که احتمالاً مرتبط هستن به ذهنش میاد، اصلا به حفظ این کاری نداره. آقا من به شما دو تا گزاره میدم، الان چند تا مقاله شما میتونید در پی این دو تا گزاره بنویسید؟ فکر اونا رو باش، نه فکر این آقا بگو من اینا رو حفظ کنم تو امتحان اینا رو بگم که نمره بگیرم. من اینا رو به تو گفتم، اینه که من گفتم که نباید ازت سوال بکنم بعدن. که بعضی وقتا میبینی تو دانشگاه هم به حفظیات دارن اتکا میکنن، تو هر دو واحد درس اینجوری ها. اون تا معلم استاد چیکار کنه؟ میگه حالا من که نمیتونم یقشو بگیرم آقا خلاق باش، از این چیزی که بهت گفتم به چه نتیجه‌ای رسیدی، نتیجه‌شو به من بگو بهت نمره بدم. من یقشو میگیرم میگم حالا اونی که من گفتم یادته؟ نه یادته. از وقتی میگم اونی که من بهت گفتم فهمیدی؟ من کجا بود آقا؟ این که خودش قبل از اینکه بیاد سر کلاس اونو فهمیده بود، اومده بود سر کلاس در مورد چیزی که دانسته بود بهش میگم پیش مطالعه، از شما سوال بکنه. خدا شاهده بوده آدمای بی استعدادی که دبیرستانشون رد میشدن، بهشون گفتم آقا برو پیش مطالعه بکن، بعد ببین معلم چجوری درس میده، معلم بذار سر کار. این الان دیگه ول نمیکنه کار تحصیلی رو، رفته زن بگیره، بهش گفتن که آقا تو پول پله، گفت من اهل پول پله، من اهل علمم. حالا من یادم میاد که این دبیرستانش داشت درد میشد. معلم باید تناب بندازه، آقای دانش آموز، آقای دانشجو حواست اینجا هست، فعلا دانشجو بیرونه، معلم باید مثل تامنجری کلمه لغ بزنه این ور اونوری بره دنبال موشی بگرده، این دیگه چقدر جالب شد، بعد کم کم اینو واردش بکنه، بعد دیگه حالا گوش میدی من چی میگم؟ دانشجو باید بخوره معلمو تا اومد. خب از اینجا میخوای شروع بکنی؟ مقدمه میخوای براش بگی یا نه؟ اگه نمیخوای بگی که من سوالامو بکنم. این مال رهایی از فکر انسانه، از اسارت دل. لذا این که میفرماید حلم باید با علم آمیخته بشه، حلم رو هم مقدم بر علم میکنه، به دلیل اینکه چیزی که علم رو برای انسان قابل تحصیل میکنه و بعد علم رو مانند یک نهالی که در سرزمین به اصطلاح کاملا آماده میکاره که بارور بشه و بلافاصله به خلاقیت و شکوفایی برسه، اون حلمه. حلم یعنی رهایی از رهایی دل، مالک دلت باشی. از امیرالمومنین پرسن که حلم یعنی چی، میفرماد یعنی مالک نفس خودت باشی، به این مقام آدم رسیده باشه. حلم با علم که در آمیخته شد، علم انسان در مقام تحصیل، آدم در مقام تحصیل با علم دست میده. بعضی البته هستن که نه عوامل بیرونی، اینو اشاره کردم با یه تیکه انداختن، اما الان توضیح دادم. بعضی ها طبیعتاً آدم های حلیمی هستن، بعضی هم طبیعتاً آدم های حلیمی نیستن. اعلام خطر برای آدم هایی که حساسن، اهل عشق بازی هن، اهل هیجان هن، یعنی اهل بازی هن و اهل بفرمایید اهل هیجان هن، اهل تنشه های روحی فراوان هستن مثل عصبانیت، اینا به درد علم نمیخورن. اگه یه محیط علمی خاص عنصر خلاق گزینش بکنه، باید نگاه کنه ببینه این سابقه عشق بازی تو زندگیش نداشته باشه. ببین تو به درد این کارا نمیخوری، برو عشق بازی تو بکن. تو پس فردا یکی بهت اخم بکنه، دلت میگیره و به زور میخوای تلک تلک بکنی، به درد تولید علم نمیخوری. منم که نمیخوام انباری علم درست کنم، الان الحمدلله انباری علم کامپیوتر دیگه درست شده دیگه، انباری خوب سرچ میکنی، انواع و اقسام برنامه ها رو بهش میدی، واقعا کار میکنه، مشاور بسیار عالی و درجه یک. من خلاق میخوام. اگه دیدی تو سابقهش عصبانیت هست، افسردگی هست، این به درد علم نمیخوره، به درد تولید علم نمیخوره. آقا شما داری میگی که ما آدم های سردی باشیم، شما برداشتتون اینه؟ حلم یعنی سرد بودن؟ بله، حلم یعنی سرد بودن نسبت به چی؟ نسبت به چیزهایی که نباید آدم رو گرم بکنه. بله، یه چیزایی هستش که آدم رو گرم میکنه. اون چیه؟ اون آیه قرآنش هر کسی عبارتشو درست گفت به من بگه. انما یخشى الله من عباده العلماء، یا من عبادنا العلماء، من عباده العلماء. کی از خدا میترسه؟ عالم. چرا؟ علم ترس و هر گونه احساسشو نسبت به اشیا و پدیده های عالم سرد کرده، میمونه وجودش برای ارتباط گرفتن با خدا. آقا نسبت به خدا یک تلاطمی پیدا میکنه، یک احساساتی پیدا میکنه، یک تخیلی. و خدا هم تنها معشوقیه که عاشقو به نظم در میاره. بقیه معشوقها ضمن اینکه لیاقت معشوق بودن رو ندارن، از ماشین گرفته تا هر چیز، میز و مبل و موز و هر چیز دیگه ای، اینها نظم آدمو به هم میریزن. تنها معشوقی که به آدم نظم میده خداست. به رقص در میاره ها، ولی رقصش هم ریتمیک، چه ریتمی داره، اصلا قوغاست. به شعر و کلام و اینا هم در میاره، به مستی هم در میاره، ولی تلو تلو خوردنش این حرکت اون سانترفیوژ چیه، چقدر حرکت هاش هم حساب شده است. معشوقش اینجوریه دیگه، تو میدونید آدم شکل معشوقش میشه کم کم، عاشق شکل معشوقش میشه. تنها معشوقیه که آدم رو در ارتباط با هستی اسیر نمی کنه. هر عشقی رو تو خاک شما پیدا بکنید، توجه شما رو به خودش جلب میکنه و شما رو باز میداره از این که به بقیه خاک و افلاک توجه کنید. اما اگه عشقتون به خدا باشه، همه افلاک و همه ذرات خاک رو بهت نشون میده. برعکس، اصلا این معشوق چیز دیگه، جنس دیگه است. وقت نگید که کسی که بره دنبال علم، اگر معناش اینه که باید حلم داشته باشه، یعنی نسبت به پدیده های عالم سرد باشه، پس آتیشش کجاست؟ آتیش هم خواهد داشت. لذتی که آقای دکتر حسابی از قرآن خوندن می برد، که یه بار تعریف می کردن، مثل که خودش می گفت یه مصاحبه یه بار، بعدها هم که دیگه از قول ایشون نقل می کردن، لذتی که ایشون از قرآن خوندن می برده، حتما خیلی ها که مدعیان اهل معنویتن، اما اون حلمی که ایشون تو سینش داشت ندارن، نمیبرن. خبری نیست جای دیگه. حالا من نمیخوام از این صحبت بکنم که اصلا خدا اهل معنویت بدون علمی که با این ویژگی حلم باشن و اصلا تحویل نمیگیره، میگه خب این کجا گریه کنه دیگه، اومده اینجا دیگه، مامانش زدتش باش قهر کرده، خب بده اینجا دیگه، روغن سوخته رو نظر امامزاده میگه، آی خدا قربونت برم، این حال نمیده برای خدا اینجور مناجات ها. خدا دوست داره قله دماوند بهش سجده بکنه، از قله دماوند بالاتر ها، از مثلا امیرالمومنین اینا، به هیچ کی غم نمیشه، بعد اون کیف میکنه. من میرم در خونش، خندش میگیره، خدا سجده میکنم، این دقیقه یه دفعه برای یکی سجده میکنه، دو دقیقه پیش در خیالش برای یه ماشینی سجده کرد، 5 دقیقه پیش در خیالش برای یه مقامی سجده کرد، این اومده و من هم سجده. اصلا کسر شأن خداست. بعضی ها برن سجده کنن، کسر شأن خداست. خدا یا تحملش میکنه یا برای اینکه دیگه زیاد آبروریزی نشه نیست نمیذاره، میگه تو نماز نخون آقا، ملائکه بهش توفیق بدید نماز نخونه، سرشو شروع کنه. این میاد حال ما رو میگیره، اصلا ما سطح اون میاد پایین، جز به مسجودین این آقا ما نمیخوایم قرار بگیریم، باید کیو ببینیم. فهرست مسجودین این آقا خیلی ضایعه، اسم ما هم گذاشت توش. حلم یک وضعیت خاصی است، لذا یک کسی که اهل تحصیل علمه، بگم شاید اهل تیپ نیست. یه زمانی یه تیپ های حزب اللهیا میزدن، حالا دیگه الحمدلله قاطی شده همه چی. خب الان تیپ کی باید داشته باشه؟ تیپ دانشجویی ما لازم داریم، خود به خود بعد از یه مدتی باید یه تیپی معرفی بشه. یه کمی هست تا تو جامعه همون همچین نگاه کنی، یه کمی هست. یه زمانی رو بعضی از مانتوها و نمیدونم لباسا و اینا تیپ، اسم تیپ دانشجویی میذاشتن، مواظب باشید تو رو از دست ندید. یه لباس دانشجویی ساده پوشیده بود، ببین یه لباس دانشجویی ساده پوشیده بود، یکی اصلا رفته بود طلبه بشه یه جایی، دکمه‌هاش زیاد بود، این آقا نگاه کرد، آقای مجتهدی دیدیدش بعضی وقتا برنامه‌اش، گفت آقا تو به درد طلبگی نمیخوای، آقا اصرار نمیشه، گفت بابا تو دکمه‌هاتو ببندی بیای درس تموم شده، هر روز میخوای 2 دقیقه وقت اضافه مصرف کنی، دکمه‌هاتو کم کن، این همه دکمه برای یه پیرهن. حالا ایشون با یه حکمتی داره نگاه میکنه، شما این تبدیل کنید به یه فرهنگ. یادش به خیر اون شهیدی که آتیش به جون ما میندازه یاد ما میفته. میرفتیم اطراف همین میدون توحید یا کجا بود میرفتیم برای لباس خریدن، همون پیرهن خودشو نشون میداد میگفتش که آقا رنگ این پیرهن داری، یه کمی این ورتر یه کمی اون ورتر. اصلا اهل سختگیری این چیزا نبود. اول دبیرستان بودیم با هم، میگفت آقا پیرهن اینجوری، گفت نه اینجوری ندارم، تا آخر سر یه دونه عین همون پیدا کرد. میگفت نه کسی از رفقا احساس بکنه من پیرهن نو پوشیدم نداشته باشه دلش بشکنه، نه خودم گول بزنم، همونجوری ساده باشه مثل بعض سابق. البته فکر نکنید اسلام اهل توجه به ذوق‌های ظاهری نیست، هست. روایت داریم خسته شدی خواستی نشاطی پیدا کنی پیرهن تو بشور بپوش. همین تازگی بسته دیگه، قیرتی نشد دیگه، قیرتی باز در نیار. اینا ابعاد حلمه. بگذارید من کلام رو ناتمام بگذارم. حلم و علم رابطه خیلی عجیبی دارن. در مورد حلم شاید یه جلسه دیگه هم خدا خواست صحبت بکنیم. چند تا روایت براتون بخونم. حلم در مقام تحصیل رو گفتم، حلم در مقام پژوهش، حلم در مقام تعلیم دادن علم به دیگران، به درد علم میخوره. این سه تا نکته رو یادتون باشه. چند تا روایت میفرماد امام صادق علیک بالحلم فانه رکن العلم. حلم داشته باش که حلم رکن علمه. رکن علم حلم. بعد از اون طرف رابطه برعکس علم و حلم رو ببینید. الحلم لباس العالم. لباس عالم حلمه. انشالله من یه دعا کنم شما الهیامین بگید. خدایا از فرزندان ما، فرزندانی که ببینید آدم نباید دعای نامعقول بکنه، دعای نامعقول که نباید بکنه، دعای معقول باید بکنی. خدایا از فرزندان ما، فرزندان ما هم نه دو نسل بعد، از فرزندان ما، فرزندانی که بتوانند در یک فیلم سینمایی یا یک سریالی فرهنگ زندگی عالمانه رو به نمایش بگذارن، خلق بفرما. توی فیلمی ما ببینیم که مردم یک کسی که دانشجوه، یا خب این که دانشجو، این دانشجو که عصبانی نمیشه که، استاد دانشگاه، استاد دانشگاه که کوره در نمیره که، اون که هوسرانانه یه حرفی نمیزنه، بی حساب که نمیگه که. الان هم هستا، الان رفتدان دانشگاه آزاد هی حرفایی میزدن که آقا این دانشگاه پولکی اینا، گفتن بابا یه کسی به خاطر پوز دانشجوییش پول داره میده، اصلا علمم نمیخواد. خب این عنصر مثبتی تو فرهنگ ما که جوان دوست داره بهش بگن دانشجو، اهل علم. چرا دوست دارن اینو بهش بگن؟ چون یه امتیازاتی داره، ولی این امتیازات رو باید خیلی ببرید بالا، تو حد اقلش بسنده نکنید. الحلم لباس العالم. بعد لباسیه که میفرماد چی؟ فلا تعرین منه. عالم رو از این لباس لختش نکنید، این زشته. عالم حلیم نباشه زشته، این لخت بره تو خیابون، این دیوانه است کم داره. تلازم علم و حلم رو ببینید. بعد امروز روز ازدواج امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در عالم انسانها هیچ ازدواجی از این ازدواج قشنگتر نبوده در تاریخ. دو تا معصوم ازدواج کنن هم یه دونه است. خب به برکت این ازدواج در مفاهیم و فضائل اخلاقی میفرماید بهترین ازدواج بین دو صفت خوب، بین صفت علم است و حلم. دو سه جور روایت هست که هم امام باقر علیه السلام می فرماید، هم پیامبر اکرم، از پیامبر اکرم بخونم. ما عزیف شیعون الى شیعن افضل من حلمن الى علم. هیچ چیزی به هیچ چیزی اضافه نشد بهتر از حلم که به علم اضافه بشه. امام باقر علیه السلام می فرماید هیچ دو چیزی به هم آمیخته نشد قشنگتر از علم و حلم. این دوتا عجیبن، یعنی برکات و ثمرات زیادی برای همدیگه دارن. پیامبر اکرم میفرماید که والذی نفسی بیده، به آن کسی که جانم به دست اوست، به خدا قسم، ما جمع شیء الی شیء افضل من الحلم الی علم، هیچ دو چیزی به همدیگه جمع، به خدا قسم هیچ دو چیزی با همدیگه جمع نشدن بهتر از حلم و علم. چرا نگفتن واجبه؟ فرمودن خیلی خوبه، چون نتیجه امتزاج حلم و علم تولید علمه. تولید علم هم برای خیلی ها که میخوان کارهای سطحی تر بکنن که واجب نیست، ولی ارزش تولید علم چقدر بالاست. لذا این توصیه معلوم میشه توصیه خواصه. امیرالمؤمنین هم در خطبه حمام میفرماد اما النهار فحلماء و علماء، اما اللیل فصافون اقدامهم، اما شب تو میبینی که ایستاده قرآن میخواند و گریه میکند و به سجده و رکوع میرود، اما روز میبینی عاجز و حلیمان بردبار عالم است، اهل حلم است و علم. اولین صفت زندگی روزانه او اهل حلم و علم بودنه. خدایا حلم ما رو زیادتر بگردان، که طبیعتا علم ما زیادتر خواهد شد، خود به خدا زیادتر میشه. خدا در فرج مولامون تعجیل بفرما. این ایام معنوی ذلحجه، ایامی که در پیش داریم، عرفه و قدیر، بر ما مبارک بدار، به ما توفیق عبادت مخلصانه عنایت بفرما. خدایا این لحنش فرق میکنه چون خیلی مهمه. خدایا تحصیل علم رو، کار علمی رو برای ما مایه تقوا و تهذیب نفس و تزکیه نفس ما قرار بده. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.